أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية انطقني بالهدى والهمن التقوى در بسوط تجلسة بعد آية تفكير شد تشارده. حالا این جلسه بچارم این آیه سد و بعد را آیه سد و یک را میخوام انشاءالله تفکیر کنم. لابد قرآن دسته کنه، لابد وضو دارید، فلسفه وحی بشنیم، با گام های اول آشنا بشیم، درس ها و پیام های قرآن را بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وانت علماء يهود قبل از بعثت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به آمدن پیغمبر دعوت می‌کردند و نشانه‌ها و مشخصات او را پیش‌مردند. نام و نشان پیغمبر ما در تورات بود، در انجیل بود، علما خونده بودند، فهمیده بودند، می‌دونستند پیغمبر را خوب میشناختن، همیشه که پدر پسرش میشناسه، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. قرآن چند مرتبه تکرار کرده این آیه رو که عمیقا میشناختن. نشناخته زن و شوهر، چون زن و شوهر از 17 سالگی تقریبا با هم آشنا میشن و عقد بندن هم دیگه میشناسن. نشناخته دو تا برادر و دو تا خواهر و نشناخته دو شریک، شناخته پدر نسبت به فرزند. علمای یهود قبل از بعثت میگفتن، قبل از آنکه پیغمبر بیاد میگفتن که محمد میاد صلی الله علیه و آله و سلم دارای چنین مشخصات. ولما جاءهم، وقتی پیغمبر به سراغ اینها آمد، مصدق لما معهم، تورات اینها رو که از پیش آمده بود تصدیق میکرد، هماهنگ بود با تورات، مصدق لما معهم هماهنگ بود با انجیل. قرآن ضد تورات و انجیل نبود، هماهنگ با تورات و انجیل بود. منهای لکمت هایی که خود قرآن فرموده من هماهنگ نیستم. اصل تورات واقعی و انجیل واقعی رو تأیید میکرد. اصولا از امتیازات انبیا با مدیریت های دیگه، با رهبری های دیگه، اینکه رهبری های دیگه هر رهبری رهبری قبضا نفی میکنه، انکار میکنه، تضاد بینشونه، بین انبیا تضاد نیست. مثلا انبیا مثال کلاس اول، دوم، سوم و چهارم، درجه بینشون هست اما تضاد بینشون نیست. اهداف کلی انبیا همه یکی هست، همه انبیا دعوت به توحید و نبوت و معاد، و همه انبیا دعوت به نماز و جهاد و زکات و امر معروف و نهی از منکر داشتن. همه انبیا تواصل بالحق داشتن، همه انبیا مردم را از منکر و فحشا باز می‌داشتن. تضاد نیست. ولما جاءهم رسول من عند الله، وقتی پیغمبر آمد از طرف خداوند، مصدق لما معهم تصدیق می‌کرد اون. در قرآن هم مصدق لما معکم هست، هم مصدق لما معهم، هم معکم هم معهم. نبذ فریقون، پشتتر نبذه، پشتتر می انداختن. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، دسته از اهل کتاب این قرآن را پشتتر انداخته، بی اعتنایی می کردن. وراء ظهورهم، پشتترشون انداختن، بی اعتنا بودن، که انهم لا یعلمون، انگار هیچ خبر ندارن. اینا چی میگه؟ پیغمبر را از پیش می شناختن، بیر وقتی اونها حاشا کردن. از این آیه درس هایی رو میتونیم بگیریم. اول اینکه علم نجات نمیده. علمای یهود و علمای مسیحیت میشناختن و علم داشتن، اما علم نجات نمیده. جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، قرآن میفرماید انکار میکنن با اینکه یقین دارن. علم نجات نمیده. این خطر یه برای افراد باسواد، خیال نکنن با باسواد شدن اهل نجات هم هستن. دوم سوء عاقبت، افرادی که اولشون آدم های پاکی بودند و پیش بینی میشد که اینها وقتی بیان پیغمبر پیش بیاره بهش ایمان بیارن، کمک کنن پیغمبر را، اما اینها خودشون هم انتظار آمدن پیغمبر رو میکشتن، اما اینها بد عاقبت شدن، لجباز و مقرور شدن. مسئله دیگه مقام پرستی از این آیه در میاد، چه خطری داره؟ کسانی که خود پیغمبر رو میشناختن به خاطر حفظ موقعیت و مقام خودشون زیرار نرفتن. مسئله دیگه، قرآن به علمی که فایده نداره کارساز نباشون یا جهل. در آیه میفرماد که چنهم لا یعلمون، علمی که ازش استفاده نشه قرآن بهشون میگه لا یعلمون، به علم کارساز که کارایی نداشته باشه، به علمی که کارساز نباشه قرآن میگه لا یعلمون، جهله. مسئله دیگه بحث انصاف تو اینه که قرآن همه رو حساب نمیکنه، میگه فریق منهم، یه دست از اینها. این 5 تا درس ما از این آیه میگیریم: یک، علم نجات نمیده. دو، سوء عاقبت. سه، خطر مقام پرستی. چهار، علمی که عمل نشود باید گفت جهل، قرآن گفت لا یعلمون. فاصله شعار با عمل خیلیه. حق خوبا باید محفوظ بمونه. عده‌ای از یهودی‌ها کم، عده‌ای از مسیحی‌ها کم، عده‌ای کمشون بالاخره پیغمبر رو پذیرفتن، ایمان آوردن، اما بسیارشون ایمان نیاوردن. ولی لازم میگه فریق منهم، یه عده هستن که لجاجت کردن. در حرف زدن میگیم همه روحانیون، همه بازاری‌ها، همه دانشجو، همه زن و همه مردا. اگر میخوایم بگیم فلانی چنین است یا چنانه، بگیم بعضی از اونها که هم غیبت نکرده باشیم، هم انصاف رو از دست نداده باشیم. خب آیه بعد، در آیه بعد، آیه بعد آیه مهمیه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر این آیه میفرماد 1,200,000 رقم معنا تو این آیه میشه داد، احتمالاتی تو این آیه هست. و ولی خب شما گیج نشید، وحشت نکنید. قرآن از خوبیاش اینه که زمینه که رمان ساده هست اما خیلی هم عمیقه. حالا اول آیه رو بخونیم. 102 از سوره بقره: و تبعو ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ما هم دوارین به من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا یعلمون. و قرآن دستتون باشه لابد. خب این آیه ماجراش چیه؟ و تبعوا ما تتلو الشیاطین، پیروی میکردن. حضرت سلیمان وقتی حکومت رو به دست گرفت دستور داد تمام اوراقی که مربوط به سحر و جادو بود، کتاب ها و جزوه ها و نوشته هایی که مربوط به سحر و جادو بود، همه رو فرمود اینها رو جمع آوری کنن. ولی بعد از وفات حضرت سلیمان بازی اوراق رو کشیدن بیرون و مشغول چیزهایی رو که جمع آوری شده بود و مثلا مثل نوارهای مبتذل، مثل کتاب های گمراه کننده، در یه زمان حکومت حق اینها رو جمع آوری میشه، بعد دو مرتبه ممکن است اینها دست به دست بگرده، تکثیر بشه، پخش بشه. مسئله سحر و جادو یه همچین سرنوشتی داشت. فرمود و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، عده از مردم با بودن حضرت سلیمان، با اینکه رهبر آسمانی بود، پیغمبر بزرگوار بود، اما پیغمبر رو رها میکردن، میرفتن ببینن که شیاطین چی میگن، دنبال سحر و جادو میرفتن. و تبع ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، در زمان حکومت حضرت سلیمان هم همه دیر بار سلیمان نمیرفتن، عده بودن که میرفتن ببینن سحر و جادو چه خبر میگه و سحر و جادو پیام و الهام بگیرن. از اینجا خودش درس ما میگیریم که خیال نکنید اگر جمهوری اسلامی یه جای تشکیل شد یا حکومت حضرت مهدی علیه السلام تشکیل شد در آینده، دیگه همه مردم در بساطی خوبی میشن. علی ملک سلیمان یعنی در زمان حکومت حضرت سلیمان هم باز آدم ها هستن که دنبال سحر و جادو برون. آخه بعضی ها میگن آقا مگه جمهوری اسلامی نمیگیم چرا؟ میگه پس فلان چرا دروغ گفت؟ چرا قول داد عمل نکرد؟ چرا رشوه گرفت؟ خیال میکنه جمهوری اسلامی که شد چاقو دست میگیرن همه زبون ها رو میبرن که یکی غیبت نکنه. این طور که نیست که. بالاخره تا غضب هست فحش هم هست، تهمت هم هست، تا شهوت هست گناهان شهوی هم هست. حکومت امام زمان به حکومت حق که مردم رو اجبار نمی کنه که، مردم رو از اختیار سلب نمی کنه که. و طبع و ما تطل الشیاطین علی ملک سلیمان، حتی در زمان حکومت از سلیمان هم یه دسته خواهن بود که سراغ سحر و جادو و خط فکرهای انحرافی برون. و ما کفر سلیمان، ادهی برای که کار خودشون توجیه کنن میگفتن حضرت سلیمان خودش هم اهل سحر و جادو بوده. افرادی هستن مثلا میگیم وقتی چرا میگیم چرا سیگار میکشی، میگه فلان شخصی هم سیگار میکشه. میگیم بابا چرا تریاک میکشی، میگه فلان نابغه و شاعر هم تریاک میکشی. اینها برای که کار خودشون توجیه کنن تهمت میزدن به مردان خدا. قرآن فرمود و ما کفر سلیمان، اینجا از این آیه نکته استفاده میشه که سحر یعنی کفر، چون اونها میگفتن سلیمان ساحره، اینجا فرمود نمیگه و ما سحر سلیمان، میگه و ما کفر سلیمان. نخیر، سلیمان کافر نبود، میخواد بگه ساحر نبود یعنی کافر نبود. به پیدا سحر مساویس با کفر در فرهنگ قرآن، سحر مساویس با کفر. و تبع ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، حتی در زمان حضرت حکومت، در زمان حکومت حضرت سلیمان هم همه مردم تابع سلیمان نیستن، حتی افرادی که دنبال شیاطین بروند، دنبال سحر و جادو بروند. و برای توجیه کارشون هم بگن سلیمان هم ساحر بوده، اینجا و ما نخه و ما کفر سلیمان. باز از این آیه یه نکته استفاده میشه که باید انسان دامن مردان حق و زنان حق را پاک کنه. اگر یه وقت به یک مرد خدا، یک زن پاک دامن و مرد پاک دامنی تهمت میزنن، این وظیفه همه ماست که او را تبرئه کنیم، مثل که این آیه داره تبرئه میکنه سلیمان، میگه نخه و ما کفر سلیمان. ولکن الشیاطین کفروا، اینا که اهل سحر و جادو هستن شیطان ها هستن، شیطان های انسانی یا شیطان های جنی، چون شیطان غیر ابلیسه. ابلیس همون بود که با آدم سجده نکرد. شیطان به هر آدم منحرف شیطان میگن، به هر چیز مضر شیطان میگن، ولی زاد میشتم هم شیطان گفته میشه. روایتی که میگن ناخن تو اگر نگیری زیر ناخن شیطان جمع میشه، یعنی همون کثافات میکرو. خاک رو بره تو خونه نگر ندار شیطان جمع میشه، یعنی همون میکرو. هر مضری شیطانه. قرآن فرمود شیاطین الانس والجن، شیطان هم به انسان گفته شده، انسان های موذی و هم به جن. پس یک ابلیسی داریم، اون شیطان واقعی و اصلی که با آدم سجده نکرد، ولی یه شیاطین داریم که این جور جاها وقتی میگن شیاطین یعنی همه آدمای انحرافی. ولیکن نه شیاطین کفرون، اینها گرفتن سراغ سحر و کفر، اینها شیاطین بودن. یعلمون الناس السحر، به مردم سحر یاد میدادن، به جای که علومی باشه که یهدی الی الرشد، علوم نافع باشه، علم نافع باشه. یعلمون الناس السحر، به مردم سحر یاد میدادن. خب خداوند برای چه این مسئله سحر رو از بین ببره، دو تا فرشته رو به قیافه انسان فرستاد، که این دو تا فرشته نامشون هاروت بود و ماروت. هاروت و ماروت دو تا فرشته در قیافه انسان پیدا شدن که بیان به مردم راه خونسازی سحر را یاد بدن. چون وقتی ساحرها و شیاطین از راه سحر فتنه و فساد بپا می کردن، لازم بود از طرف خداوند این مددی بشه و امداد غیبی همین بود که دو تا فرشته در قیافه انسان آمدن که به مردم بگن اگر سحر بود با این شیوه سحر رو باطل کنه. لکن هر که میخواد سحر رو باطل کنه، اول باید سحر رو یاد بده تا بعد بتونه باطل کنه. این دو تا فرشته اومدن تو مردم، گفتن ما به شما سحر رو یاد میدیم، راه خونسازی و باطل کردن سحر هم یاد میدیم، منتها به شرطی که از این سوء استفاده نکنید. مثل که من میگم آقا من یه اشکال میگم، جوابش هم میگم، ولی تو شیطنت نکنی که اشکال بری بگی و جوابش نگی. و ما انزل علی الملکین، اونی که نازل شد بر اون دو فرشته به بابل، بابل منطقه حدود نجف و کربلا. خب و ما انزل علی الملکین، به بابل در منطقه بابل نازل شد بر دو فرشته به نام هاروت و ماروت. اینها و ما یعلمان من احدن، اینها این دو تا فرشته ما یعلمان من احدن، احدی رو تعلیم نمیدادن که بگن سحر چیه، راه خونسازی سحر چیه، حتی یقولا مگر به شرط میکردن. مثل که آمریکا برا تشبیه، برا تشبیه، یا یک ابرقدرتی مثلا میگه که آقا من فلان اسلحه رو میدم به شرطی که مثلا این رقمی استفاده بکنی یا نکنی. این شرطی کردن. دو فرشته را خداوند در قیافه انسان برای مردم فرستاد تا سحر را یاد بدن. خب خونسازی سحر هم یاد بدن. این دو تا معلم فرشته به مردم میگفتن ما یاد میدیم به یک شخص، میگفتن انما نحن فتنه، ما وسیله آزمایش شما هستیم، مواظب باشید از آموزش شما سوء استفاده نکنید، ما فقط اومدیم راه خونسازی سحر رو به شما یاد بدیم. فلا تکفر، مواظب باشید که کفر نورزید، از راه سحر به کفر کشیده نشید. منتها متاسفانه فیتعلمون منهما، این مردم کذایی ناجن یتعلمون منهما، یاد گرفتن از این دو تا فرشته، ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، او شیطنت رو یاد میگرفتن، چیزا رو یاد میگرفتن که یفرقون بهی بین المرء و زوجه، بین زن شوهر رو با هم جدایی بندازن. البته و ما هم به وارین بهی من احد الا باذن الله، ای تو نیست که حالا دست خدا خارجه، هر شیطونی هر رقم شیطنت هم بکنه، هر موزی و مضری، هر رقم اذیت و ضرری هم برسونه، اینا در مدار قدرت خداست، بدونی که صاحب قدرت باشه در برابر قدرت خدا. و ما هم به وارین بهی من احد الا باذن الله، اینها این مردمی که از این دو فرشته سحر رو یاد گرفتن و از این سحر سو استفاده کردن، اینها از قدرت خدا بیرون نیستن، نمیتونن ضرر بزنن به واسطه سحر به عهدی مگر به اذن خدا. البته خداوند آزاد گذاشته، خدا میتونه هر کس میخواد سیلی بزنه تو سر مظلوم دستش خوش کنه، او کسی هم که ظلم میکنه مش میزنه تو سر مظلوم، میتونه که از مدار قدرت خدا خارجه، خدا هر لحظه اراده کنه میتونه مچش خوش کنه و نتونه بزنه تو سر مظلوم. اما خداوند اجازه میده، سنت خدا اینه، برنامه خدا اینه که کلا نام دوها اولا و ها اولا، هر کس در هر راهی میخواد بره آزادش میذاره. ولی اگر یه وقت با سحر فتنه ای بپا کردید، خیال نکن یه قدرتی هست در مقابل قدرت خدا، در همون اراده خداست. خب و یتعلمون، ما مردم یاد گرفتن، اما چی یاد گرفتن؟ یاد گرفتن ما یضرهم، چیزا رو یاد گرفتن که مضر بود به حال اینها، ولا ینفعهم، مفید نبود. ولقد علموا لمن اشتراه، ولقد علموا لمن اشتراه، اینها خودشون هم توجه دارن که چی رو با چی معامله کردن. ماله فی الاخرت من خلاق، اینها آخرت خودشون را تباه کردن. ولبئس ما شروا به انفسهم، بعد معامله کردن اگر حالشون باشه. خلاصه آیه اینه، در زمان حکومت حضرت سلیمان عده‌ای رهبر آسمانی را کنار گذاشتن، رفتن دنبال سحر و جادو، این جمله اول، و برای توجیه کارشون میگفتن خود سلیمان هم اهل سحر بوده. قرآن میاد دامن سلیمان را پاک میکنه، میگن سلیمان اهل کفر و سحر نبوده. هر وقت مردم به خطر بیفتن باید خداوند، چون ان علینا للهدا، قرآن یکی از سنت ها و قوانین و شرع وظایفی که خدا برای خودش تثبیت کرده، فان علی الله رزقها، رزق بر خداست، یکی میگه ان علینا للهدا، هدایت مردم بر ماست، چون خداوند خودش مأمور کرده، سنت خودش قرار داده که مردم را هدایت کند، وقتی با سحر دارن مردم منحرف میکنن، لازم است خداوند اینجا مردم را نجات بده. شیوه نجات دادن در اینجا به این صورت بود، دو تا فرشته رو خداوند فرستاد در قیافه انسان که به مردم سحر رو یاد بده، خونسازی سحر رو هم یاد بده. این دو تا فرشته آمدن در میان مردم، منطقه بابل بود که در تاریخ و تفسیر نوشتن حدود نجف و کربلا بوده، این دو تا فرشته آمدن در میان مردم، به مردم گفتن که مردم شما گرفتار ساحرا و سحر شدید، ما سحر رو به شما یاد میدیم، راه خونسازی سحر هم به شما یاد میدیم، به شرطی که شماها از این آموزش ما سوء استفاده نکنید. این شرط کردن، اما مردم نارو زدن از این دو فرشته، یتعلمون منهما ما یضرهم، یه چیزی یاد گرفتن که باعث ضررشون بود، باعث منفعتشون نبود، از سحر چیزهایی یاد گرفتن که بین زن و شوهر جدایی بندازن. البته خیالم نکنید که حالا اگر ساحر با سحر تونست بین زن و شوهر جدایی بندازه، یه قدرتی در برابر قدرت هست، همه شیطنت ها و اذیت ها و آزار ها در مدار قدرت الهی است، یعنی خداوند میتونه مچ خوش کنه، ولی خداوند اراده کرده است که انسان آزاد باشه، این تو خواسته، کمال رشد ما هم در آثار در سایه آزادی ما هست. این ظاهر آیه. بعد میفرماید که توجه داشته باشید که آقایونی که از فرشته ها استفاده سوء کردن، از تحصیلات استفاده بد کردن، علم را
بد ازش استفاده کردن، علم و عالم را در مسیر انحرافی ازش استفاده کردن، اینها آخرت ندارن، معامله بدی کردن، اگر توجه داشته باشن. خب اما نکاتی که از این آیه میشه استفاده کرد چیه؟ اول اینکه پیغمبر به تسلیتی به پیغمبره که پیغمبر ناراحت نباش که چرا اینها تو رو ول میکنن از غیر تو. در طول تاریخ حتی علی ملک سلیمان و تبع ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، در زمان حکومت از سلیمان هم سلیمان ول کردن رفتن سراغ شیاطین. به هر حال این خودش یه دلداریه که اگر از پامین بره تو پا شدن رفتن، از پامین بره یوسف هم پا شدن رفتن، اگر به تو تهمت زدن به موسی و عیسی هم تهمت زدن. این خودش یه تسلیتیه به پیغمبر. این یه نکته. اگر قرآن تو رو رها کردن رفتن سراغ اوراق مضره، این سابقه تاریخی داره. خب حالا افراد فاسد برای توجیه فساد خودشون کارشون رو دنبال این میگردن که یه شخصیتی رو به خودشون ملحق کنن. اینم از شأن نزول آیه استفاده میشه، از متن آیه در نمیاد ولی از شأن نزول آیه استفاده میشه. وقتی میگفتن چرا شما دنبال سحر میرید، میگفتن سلیمان هم ساحر بوده دیگه، چرا سیگار میکشی، فلان شخصیت هم سیگار میکشه. یعنی که افرادی میخوان توجیه کنن گناه خودشون رو، که توجیه گناه هم خودش یه گناهیه. جمع آوری اوراق مضره وظیفه هر کسیه. در زمانی که یک فسادی و فتنه‌ای پیدا میشه، باید مسلمان‌ها و باید مؤمنین هم مشابهش رو داشته باشن تا بتونن اون فتنه رو خونسا کنن. اگر کشور از انرژی اتمی استفاده میکنه، مسلمان‌ها هم باید از انرژی اتمی بتونن استفاده کنن. اگر در یک کشوری انواع بمب‌ها ساخته میشه، باید مؤمنین هم اونو بتونن بسازن، هم بتونن ساخته اونها رو خونسا کنن. و اعد لهم ما استطعتم من قوه، هر قدرتی دارید باید به کار بگیرید. که اینم درس دوم. مردان خدا اگر مورد تهمت قرار گرفتن، انسان باید دامن اینها رو پاک کنه. و ما کفر سلیمان، نخیر غلط کرده شما، سلیمان هرگز دنبال کفر و سحر نمی‌رفت. لزوم این که افراد معصوم و پاک باید دامنشون محفوظ بمونه و باید آدم از اینها حمایت کنه. همه علم‌ها مفید نیستن، یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. بسیاری از علومی که تو دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها و در دوره‌های تخصصی خونده میشد، یتعلمون یاد میگن اما یضرهم ولا ینفعهم. الان در دنیا هر کشوری دانشگاهش بیشتره، آمار جنایتش هم بیشتره. ما یضرهم ولا ینفعهم. از این آیه معلوم میشه که سحر در زندگی مؤثره. یتعلمون به ما یفرق بین المرء و زوجه. معلوم میشه سحر میتونه اثر سوء بذاره. اینطوری که سحر یه چیزی بشه ربطی به زندگی ما نداشته باشه، سحر در زندگی انسان میتونه اثر سوء داشته باشه. از این آیه معلوم میشه اگر خواستید چیزی یاد کسی بدید، مانعی نداره که آدم شرط کنه باش، بگی آقا من اینو یادتو میدم به این شرط. داریم جابر جعفی ده ها هزار حدیث رو از امام باقر علیه السلام یاد گرفت، مشروط به این که به کسی نگه. هر علمی رو هر کسی نباید گفت. در تشبیهات داریم، حالا نمیدونم این تشبیهات در روایات اومده یا در کلمات حکما، ولی من دیدم که اگر علم به نااهل بدی، مثل دوریه که گردن گربه بندازی. اگر ظرف نشسته رو شیرش کنی، هرچی بیشتر شیرش کنی فاسدتر میشه. ولذا قرآن اول گفته ظرف رو بشور، بعد گفته شیرش کن. آیش اینه یوزکیم، بعد میگه یعلمهم. یوزکیم یعنی ظرف رو بشور، بعد یعلمهم. ظرف نشسته رو هرچی بیشتر شیرش کنی فاسدتر میشه. افراد بیلیاقت، افراد نااهل ظرفیت ندارن. ولذا نباید خدا بخوام خدا علم به ما بده، باید بگیم خدای ظرفیت به ما بده. خدا فلان مقام به ما بده غلطه، باید بگیم خدا ظرفیت شما بده. خداوند به موسی گفت عطای تو شدی پیغمبر، گفت عجب، اگر من شدم پیغمبر پس ظرف رو بزرگ کن. رب اشرح لی صدری، سعی صدر من بده. چون اگر قیف کوچیک باشه نفس سر میره، هرچی نفس بیشتر شد باید قیف بزرگتر باشه. خداوند به پیغمبرش میفرماد علم نشرح لک صدرک، ما به تو ظرفیت دادیم که یک دنه در مقابل اون دنیای کفر و شرک تونستی حرفتو بزنی و بالاخره موفق شدی. علم نشرح لک صدرک، رب اشرح لی صدری. آلت الریاسه سعت الصدر. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید وسیله ریاست سعی صدره. آدم هایی که ظرفیت ندارن اینها سر میرن. خب آیه 33 آیه 33 میفرماد که ولو انهم آمنوا واتقوا ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو كانوا يعلمون. اگر این بنی اسرائیل به جای پیروی از شیطان و سوء استفاده از تعلیمات اون دو فرشته، اون دو فرشته که برای خونسا کردن بود سحر آمده بودن، اگر به جای که از این دو فرشته و از اون آموزش ها بعد استفاده کردن، چیزای آموزش دیدن که مضر بود و تفرق انگیز بود، اگر اینها آمنو به راه خدا و راه ایمان می آمدن، ایمان می آوردن و اهل تقوا بودن، لمثوبتون، اگر ایمان می آوردن و از خلاف ها دوری می کردن، لمثوبتون، حتما به پاداشی از طرف خدا می رسیدن که این خیران به مراتب بهتر بود اگر حالش بود. حیف که اینها رفتن سراغ سحر و جادو. تقوا چیه؟ تقوا به معنی پرهیز نیست، تقوا به معنای تحفظ و پرواز. نه این تقوا داشته، نه این پرهیز کنه، مثلا اتقا الله یعنی پرهیز کنه از خدا، میگه خدا بده کردنش پرهیز کنه. تقوا اتقا الله یعنی از خدا پروا داشته باشه، احترام بگیر، نه حریم قائل شو، نه ادب کن. یعنی فلانی آدم بی پروایه، یعنی بد دهنه، هر چی رسید میگه، هر چی رسید میخوره، هر جا رفت هر جا شد میره. یعنی پس تقوا یعنی پروا. مگر مثلا میگه اتق الله یعنی از خداوند پروا داشته باشه. ولو انهم آمنوا واتقوا، اون راهی رو که سلیمان رو ول میکنن دنبال ساحر میرن، علم مفید رو ول میکنن دنبال علم مضر میرن، به جای عقیده به اسمت انبیا به انبیا تهمت سحر میزنن، به جای اون کجی هایی که دارن، اگر اینها ایمان داشته باشن و اهل پروا باشن، اینها به ثوابی از طرف خداوند میرسن که به مراتب بهتر از اون خطیه که میرن. چه ترفندی میبندن و چه خیر و کامی میگیرن از این انحرافی که دارن. اصلا گناهکار چه کرد؟ اینها که انبیا رو رها کردن به چه خیری رسیدن؟ فرعون به چه خیری رسید؟ نمرود به چه خیری رسید؟ طاغوت ها چه کامی گرفتن؟ دو سه روز عیاشی، و اون هم عیاشی رو وقتی حساب کنیم اون هم به لذتی نرسیدن. در مملکت ایران ممکنه آدم بگه طاغوت یه مقداری لذت برد وقتی میگفتن جاوید شاه، اما اون لذتشو پلو تلخی مرگ بر شاه بذارید، چقدر گفتن مرگ بر شاه. مرگ بر شاه اون لذت جاوید شاه رو از اینطور نیست که حالا که اونها دنبال فسادن کیفی هم بکنن. قضای لذیذی که با درد دلش با هم نمیارزه. آسایش مادی هم مؤمنین بیشتر داره. اینکه قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، معناش اینه. داریم کشورهایی که مهمترین تمدن و تجدد و اختراع و ابتکار رو دارن، اما رئیس جمهورشون دلش آرامه. کشورهایی داریم که رهبرانشون خیلی قلدر و دیکتاتورن، آرامش دارن. دلار آرامش میاره، قلدری آرامش میاره، تمدن و تجدد و اختراع و ابتکار آرامش میاره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. ولو انهم آمنوا، چرا سلیمان رو ول میکنید دنبال سحر میرید؟ چرا علم مفید رو ول میکنید دنبال علم مضر میرید؟ چرا برای اصلاح ذات البین بین زن و شوهر با سحر تفرقه میندازید؟ چرا کج؟ ولو انهم آمنوا واتقوا، اگر ایمان داشته باشن و پروا داشته باشن، اینها به پاداشی بزرگ از طرف خدا میرسن. لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، اگر میفهمن. با کلمه لو هم یعنی هیهات هیهات، نمیفهمن، ولی اگر میفهمیدن بهتر. آیه بعد میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. این آیه شأن نزولی داره. این شأن نزول یعنی هنر و سلیقه. شأن نزول یه نکته برای تو بگم مهمه، اینی که میخوام بگم عنایت کنید. گاهی وقتا میگفتن پیغمبر اسلام به حرفا رو از یه کسی یاد گرفته، اینا از پیش بلده، مثل شعری که آدم تو خونه مثلا حفظ میکنه. اما یه حادثه پیش میامد پیش بینی نشده، در یک حادثه پیش بینی نشده آیه نازل میشد، میگفتن عجب، خب این که حادثه پیش بینی نشده بود، پس معلوم میشه این شأن نزول ها نشانه بر اینه که پیغمبر ما معجزه هست، آیاتش معجزه است. چون گاهی وقتا مثلا انسان برای بهار یا زمستان، مثلا برای فصل بهار یه شعری حفظ میکنه، میاد میگه خب اینو میگن دیشب حفظ کرده، اما یه مرتبه مثلا نشسته میبینه که دو تا ماشین تصادف شد، بعدم رگباری بارید، بعدم عرض کنم بازور شما که جای آتش گرفت، یه صحنه‌ای پیش میاد، همونجا فوری شعری میگه که توش رگبار باران و تصادف و آتش سوزی همینا تو شعر هست. خب هر کی فهمه که خب حالا این که دیگه نمیشه گفت قبلا حفظ کرده بود، که این که دیگه حفظ نکرده بود که. حالا بنابراین شأن نزول ها میتونه یه همچی کارهایی داشته باشه، در یک شرایطی یک مرتبه آیه نازل میشد، همین فهمیدن که نه این دیگه از پیش ساخته نیست، این ابتکار، این وحی الهی است. شأن نزول این آیه اینه که گاهی پیغمبر هنگام سخنرانی روبرو رو نگاه میکرد، اینا که بغلا نشسته بودن پا منبر پیغمبر، از پا منبر گفتن یا رسول الله راعینا راعینا راعینا، یعنی مراعات ما هم بکن، یعنی رو منبر نشستی همش به جلو یا رو به روید نگاه نکن، گاهی هم به اطراف نگاه کن و گاهی هم جمع جمع راعینا. خیلی راعینا مثل کوکو میمونه، کوکو رو هم میشه از سبز زمینی درست که، همیشه از سبزی درست که، راعینا میشه از رعونت باشه، رعنا و رعونت معنی راعینا این حمقنا احمقمو کن خرمو کن، اما از رعیه اگر باشه راعینا یعنی مراعات ما رو بکن. مسلمان ها وقتی میگفتن راعینا مرادشون معنای خوب حسن نیت داشتن، میگفتن راعینا یه نگاهی به ما بکن یا رسول الله، ما رو زیر نظر داشته باش. اما یهودی ها میگفتن او 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 چیه، مسلمان ها میرن تو مسجد پا منبر به پیغمبر میگن راعینا یعنی احمق میکن، یا راعینا یعنی بشنو که هرگز نشنوی، رعونت یعنی بشنو که هرگز نشنوی. خلاصه مسلمون ها با حسن نیت یک کلمه میگفتن، این کلمه رو برمیداشتن سو استفاده ازش میکردن و دست مینداختن، وقت آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین لا تقولوا راعنا، راعنا به پیغمبر نگید و قول انظرنا، انظرنا بگید و اسمعوا، همش هم به پیغمبر نگید که از اسمعوا ممکنه یه معنای دیگه هم استفاده شه، راعنا یعنی مراعاتمون هم بکن، یعنی خیلی علمی حرف نزن، یعنی خیلی تونتون صحبت نکن، یعنی مثل که مثلا گای به من گفتن شما تو تلویزیون تونتون حرف میزنی، اونا که زبونشون ترکه و فارسی هیچ نمیدونن با سرعت کلام تو نمیتونن با تو بیان، یه خود آرامتر و شمرده تر صحبت کن، راعنا یعنی شمرده تر صحبت کن یا مراعاتمونو بکن، حالا یا با چشمت یا با بیانت. قرآن میگه با اسمعو، شما یه خود گوش بدید، همیشه نباید به معلم گفت آسون حرف بزن، یه خودم باید به شاگرد گفت تو یه خود دقت بیشتر کن، واسمعو وللکافرین عذاب الیم. این آیه نکاتی رو برای ما میگه. نکته اول این که حرف که میزنید توجه به انعکاس حرفا و بازتابش داشته باشید. ممکنه امروز شما یه حرفی بزنید با حسن نیت، تو رزومه چیزی بنویسید، اما رادیو خارج چی؟ دشمنان چی؟ رزومه‌های دیگه چی؟ حسن نیت کافی نیست، ممکن است من با حسن نیت یک پیشنهادی انتقادی به یکی از مسئولین میکنم، اما فردا همین انتقاد رو برمی‌دارن علمشنگی را میندازن. بنابراین حرف که میزنید توجه به بازتاب حرفاتون هم داشته باشید. اینها با حسن نیت میگفتن یا رسول الله راعنا راعنا مراعات ما رو بکن، اما رادیو بی بی سی چی میگفت؟ یهودی ها چی برداشت میکردن؟ پس حرف که میزنید فقط امروز رو نگیبینید که من قرضی نداشتم، تو قرضی نداشتی، اما این حرف روش تحلیل میشه. توجه به بازتاب حرفا هم داشته باشید، این دست اول. درست دوم این که دشمن از هیچی نمیگذره، حتی اگر یک کلمه بگید بتونه اون کلمه رو سوژه کنه میکنه، دشمن از هیچ چیز نمیذاره حتی یک کلمه. در سوم این که تمام کارهای شما زیر نظره، شما تو مسجد به پیغمبر میگید راعنا، چطور بیرون یهودی ها میفهمن؟ پیداست یه عامل نفوذی دارن تو مسجد، یا یه مسلمان های سادلوهی هستن تمام ریز و درشت کارها و گفتگوها رو گزارش میدن از رو شیطنت و خواست جاسوسی یا از رو سادگی. به هر حال اونها از یک حرف نمیگذرن یک، شما تحت تعقیبید و تمام کلمات شما زیر نظره. مسئله دیگه این که اسلام به ادبیات چقدر نظر داره، انتخاب لغت خودش مهمه. ایتونی که شما حالا ما در اون را بنگریم و هار را، شما در نماز یک کلمه پس پیش بشه نمازت باطله. حالا خدا که میدونه ما چی میخوام بگیم، بله خدا میدونه، باید درست حرف بزنی. بنابراین توجه به ادبیات، انتخاب لغت، لا تقولوا راعنا راعنا نگید، این کلمه بده، انظرنا بگید. از همه گذشتی. آخه راه اینا به قول ما طلبا باب معافاله، یعنی ما مراعات تو رو میکنیم، تو هم مراعات ما رو بکن. این بی‌ادبیه. آدم برای رهبرش بگه خب من دم تو رو دارم، تو هم دم من داشته باش. این بده. راه اینا باب معافاله، یعنی هم من مراعات تو رو میکنم، هم تو مراعات من رو کن. اصلا این راه اینا بی‌ادبیه. انظرنا خوبه. ادب با رهبر. از همه گذشته، چون آیه آیه ادبه، خود خدا با ادب با ما حرف زده. نگفته یا ایها الناس، گفته یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا.